سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابین السلام صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شهادت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوقین پدر مادر و معلمامون. الفاتحه و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابة الجبة و اوحینا الیه لتنبئنهم بأمر هذا و هم لا یشعرون و جاءوا اباهم عشاء ان یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة الله علیم بما یعملون و شروه به ثمن بخس دراهم معدودت و کانو فیه من الزاهدین. خب در آیه 15 در حقیقت فلما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، اگه یادتون باشه چه بحثی رو وعده داده بودیم بگوییم. بله اگه گفتید بس که شما با دقت احسان فیگیری میکنید. احسان بحث این بود که ببینید آیه اینجوری ترجمه میشه، فلان ما ذهبوا بهی، وقتی که بردنش و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجبه و اجماع کردن و هم داستان شدن اینکه او رو در نهانخانه چاه بیندازند، تموم میشه سانتا. یعنی اینجا قطع میشه عملا، در صورتی که این باید یه ادامه داشته باشه که به هر جهت چی شد آخرش. باز دوباره از سر گرفته میشه و اوحینا الیه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون. این گفتم یکی از نکات در زبان قرآنی انجام میشه که گاهی اوقات ما بین، اگه این واو نبود، این واو و اوحینا، قرآن را یه نگاه بکنید خیلی خوبه، چون که این رو هوا خیلی نمیشه. قرآن، این قرآن ها رو برید نگاه دارید به این طرف، این ها قرآن نگاه کنید، چون که متن درسیه دیگه. ببینید اگر این واو و اوحینا نبود، این جمله دقیق معنا می شد. فلما ما ذهبوا بهی و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجبه اوحینا الیه لتنبئنهم، چون که این لما اینا دقیقا کار جمله شرطی میکنه، باید همین که بردنش و اجماع کردن این که اونو در چاه بیندازن، اوحینا الیه لتنبئنهم، اگه این واو نبود این درست تبیین میشد و درست معنی میشد و اینها. ولی این واوه که اومده اینجا این جریانش چیه؟ نمیخوام خیلی اطلاع کنم از مصادیق، از موارد مختلف مثال بزنم، تو آن زیاد داریم، ولی به عنوان مثال اقلش اینه که شما صفحه 466 قرآن رو که نگاه بکنید، این هست که بین در حقیقت انگاری که جزای شرط رو قطع میکنه و واو میاره، جزای شرط رو قطع میکنه، جزای شرط رو نمیاره و واو میاره و ادامه میده، یا انگار که بگوییم که بین جزا و شرط واو میاره. ببینید در آیه 73 سوره مبارکه زمر اینطور داره: و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرن. نه ببخشید، از 71ش نگاه کنید. کل آیه رو نمیخونم به خاطر پرهیز از اطاله. و سیق الذین کفروا الى جهنم زمرن. خب، و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم سوق داده می شوند. و سیق الذین کفروا الى جهنم زمرن حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابا. همینی که می رسند به دم در جهنم، فتحت ابوابا، این در جهنم خلاصه باز می شه. و قال لهم خزنتا الم یأتکم. خب این حالا نمیخوام ادامه آیه رو بخونم، این درست. حالا بیایید آیه 73ش: و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرن. اون مال کفرو الی الجهنم زمرن بود، اینا و گروه گروه متقین به سمت بهش سوق داده میشن. حتی اذا جاؤوها، نه دیگه حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، که حتی ادا جاؤوها چه شود. اینه، اینجا شرط قطع میشه، یه واو آورده میشه، جمله هم کامل نیست. باز هم حتی اگه بخواید با واو معمولی معنیش کنین، حتی ادا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، چی حالا؟ تموم شد آیه. فلذا حالا نمیدونم که این دقت مربوط رو انجام دادید یا ندادید، ولی به هر جهت جزای شرط اینجا با مقایسه با بالایی عینا ما داریم: فلما اسلم و تله للجبین و نادیناه یا ابراهیم. باید باشه فلما اسلم و تله للجبین نادیناه یا ابراهیم. سلام. حالا به هر جهت این نکته ایه، انشاءالله که این در تأمل یاد میگیریم. خب از این بگذاریم: و جا و اباهم عشاء این گفت کن، و آمدن پیش پدرشون در موقع عشاء در حالتی که گریه میکردن. ما گریه، چهار نوع گریه تو قرآن داریم. این حد مرز خانوار میشه یه حد بی افزایید شمایی که مسئول نمیده و یه مده خانم راحت تر بشینم. بله، شما هم بروید آنجا یا مثل همینجا خود راحت تر بشینید بسر. بعدا میگن که به ما اهمیت داده نشد. و جا و اباهم عشاء یکون. ما چهار نوع گریه داریم در قرآن، چهار نوع گریه. دو نوع گریه گریه خوب محسوب میشه، دو نوع گریه هم گریه بد محسوب میشه. اون گریه هایی که داریم، من حالا آدرسش میدم، بخش آیاشم میخوانم. گریه هایی که داریم، یکی عشق شوقه، عشق شوق ریختنه، عشقی که از یک معرفت کسب میشه. یعنی گاهی اوقات نمیدونم پیش اومده شما آیات و قرآن رو بخونی از ذوق گریه بکنه آدم، اینکه ذوق میکنه عجب آیه ای اومده که: و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. سوره مائده آیه 83 و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی که آنچه که به رسول نازل شده اینها میشنوند، ترا اعینهم تفیض من الدم، میبینی که عشق از چشمان اینا فیضان میکنه، اصلا جاریش هوری عشق از چشمان اینا میریزه. من ما عرفو من الحق، به واسطه اون چیزی که از حق میبینن، یعنی اون نکته حقی که کشف میکنن، اینا واسه عشق اینا میشه، یعنی عشقشون در میاد، عشق اینا عشق شوقه، عشق شوق برای معرفته، برای معرفت عشق ریختنه، هیچ نکته حزن‌آلودی هم توش نیستا، فقط همین جوری که ببینه این آیاتو کیف کنه، ببینه من معرفو من الحق عشق بریزه، این یه عشقه. یه عشق حزنه، اینم خوبه، داره که در توبه 92 ولا علی الذین اذا ما اتوکل تحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنن الا یجدوا ما ينفقون. این آیهش حالا برای اینکه خیلی طول نکشه تو خود قرآن نگاه نمی‌کنیم، آیهش مال اینه که میگه یه سری مؤمنین هستن، اینا دوست دارن واقعا که بیان جنگ و با تو در جنگ شرکت کنن، ولی هیچی ندارن، میان پیش تو ولا علل، میگه اینا اشکال نه، ولا علل الذين اذا ما اتوكه، وقتی میان پیش تو لتحملهم، برای اینکه یه چیزی بهشون بدی بیان سوارشن بیان جنگ، تو بهش میگی که لا اجد ما احمل و کمالا، من چیزی ندارم بهت بدم، تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنن الله یجد ما ينفقون. این بر میگرده همینجور که گریه میکنه، بر میگرده و از این که چرا نتونست تو این جنگ، چرا نتونست خرجی بکنه برای دین. بعضی ها ندارن، اشکال نداره، بعضی ندارن که خرج بکنن، این اشکال نداره، مهم اینه که آدم یه قلبی داشته باشه، اون قلب واقعا بخواد خرج بکنه، در این حدی که نه اینکه خب الحمدلله ما که نداریم، الحمدلله ما نداریم خرج بکنیم، نه، وقتی نداره خرج بکنه، اعینهم تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، هایی که چیزی نداره که همین عشق حزن میریزه، یه کاش ما هم داشتیم کمک میکردیم، این هم عشق خوبیه. یه عشقی که عشق ندامت و حسرته، این عشق بدیه، عشقای حسرت و ندامت که تو قرآن اومده توبه 82، اینو شاخ کردن این آیه رو برای این که بگن که اسلام دین گریه است، و این آیه، این همین آیه که میگم فلیب حکو قلیلن ولیب کو کثیرن، این که باید آدم ها کم بخندن زیاد گریه بکنن، میگن اسلام دین گریه است، باید راه انداختن که اسلام موافق است با گریه بی برایت، داره میگه فلیب، همون لام لام امره، فلیب حکو قلیلن ولیب کو کثیرن جزا هم به مکان یکسی، باید کم بخندند و زیاد گریه کنند. بعضی این شبهات باور کنید اثر یا نفهمیه و یا یه کرمی وجود داره، اینا درست آیه قبلش اینه که فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، اون کسایی که نرفتن جنگ و نشستن در خانه، اینا دارن عشق میکنن و حال دارن میکنن از اینکه با پیغمبر نرفتن جنگ، فرح المخلفون بمقعدهم، به نشستنشون خلاف رسول الله، یعنی که پشت سر رسول الله نرفتن جنگ، شاید دارن حال میکنن. آیه بعدش داره که فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، پس اونا باید کم بخندن زیاد گریه بکنن، جزاء به مکان یک شبون، نه اینکه کلا آدم باید کم بخنده زیاد گریه بکنه، اینه، اینم یه عشقه. یه عشق دیگه هم که اومده عشق قلابی، همین عشق در همین سوره است، و جا و اباهم عشاء یبکون، پیش باباشون اومدن عشاء در حالی که گریه میکردن. ببینید شاید نشه گفتی که این چنین گریه واقعا مثلا مثل اینه که تا تو مثلا اینجوری میکنن اینا، آقا شاید ناراحت شدن از این کاری که کردن، ولی اینجور ندامتی ندامت به درد بخوری نیست. این حالت تأثرهای قلبی که میبینید به هیچ جا نمی انجامد، اینا مورد مذمته. کسی یه تأثری فقط پیدا بکنه ولی هیچ باعث هیچ حرکتی نشه، فقط غصه میخوره، همین باعث هیچ حرکتی نمیشه. این حالا شاید واقعا وجا و اباهم عشاء یبکون، یعنی واقعا متأثر شدن که داداششون رو انداختن تو چاه، ولی این چنین ندامتی که بر نمیگردن برن یوسف رو در بیارن، این چنین ندامتی از این اشکای قلابی که ما فراوان میریزیم در اسمش هم میذاریم ندامت، اسمش هم میذاریم لطافت و رقت قلب و اینا، ولی اینها نیست. اون اشکی اشک است واقعا داره چیز میکنه، یه حرکتی ایجاد میکنه تو آدم، و یه نه در زمره اشکای قلابی شاید بشه محسوب بشه. و جا و اباهم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. گفتن یا ابانا، اومدن با محبت نسبت به چی؟ گفتن پدر ما، انا ذهبنا ما رفته بودیم نستبقو که مسابقه بدیم، ما رفته بودیم برای مسابقه. این جواب یک سوالی هم هست که در آیه قبل داره که یرتع و یلعب، آیات قبل ارسل هم معنا غدن یرتع و یلعب. بعضی سوال میکنن که خب اون لعب و لهو و لعب مگه نیست؟ اون لهو و لعبه، چرا یعقوب اجازه داده اساسا که این بره دوباره لعب؟ نه، اون لعبی که اونجا هست لهو و لعب نیست، بلکه همین تفسیرات سالم علامتش همینی که اینجا میگه انا ذهبنا نستبقو، رفته بودیم مسابقه بدیم. حالا مسابقه تیر اندازی میده، مسابقه سوارکاری میده، هر یه رفته بودیم مسابقه بدیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف هم نزد کالای خودمون و کالاهای خودمون رها کرده بودیم. این اون حسین مراقب تو بشین اینجا به پای وسائل باش، ما مسابقه بدیم. تمام این آیات دلالت میکنه که یوسف قدری بچه است، الله ذو سنی، همه اینا اون حالت بچگی یوسف رو نشون میده. یوسف همونجوری که در روایت اومده 10-12 سال است. فاکله الذئب، گرگ اومد اینو خورد. و به عنوان یک توطئه که کلن دیدی که بعضی اینجوری حرف رو با آدم شروع میکنن، میگن که من چی بگم؟ آج بگم چی که نمیخوای قبول کنی، از اون اول طرف رو خلح صلاح میکنن. خب بگو بینم قبول میکنم یا قبول نمیکنم دیگه. یه موقع اینجوری آدم میگه تو که نمیخوای قبول کنی، تو که حرف رو قبول نداری، حال چه من بگم چه نگم. اینا هم با همین طرف هم میان، عملا دهن طرف مقابل رو میتونه ببنده با همین حرف. و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، حالا ما هم راست بگیم، و ما انت به مؤمن لنا، تو که به ما ایمان نداری، ولو کننا صادقین، ولی که ما راستا بگیم که تو ایمان نداری، که تو که قبول نمی کنی. اینم خودش یه ترفندی محسوب میشه. حالا چی آوردن؟ و جاءوا علی قمیصه به دم کذب. اینا یک پیراهنی آوردن با آغشته به خون دروغین. اینجا محل بروبیا بحث هاست که پیراهنی آوردن با خون آغشته، با پیراهنی آغشته به خون دروغین. این کذب، نکنید دقت های تفسیری من داری لازم است، کذب وصف خونه نه وصف قمیص، درست؟ کذب اینجا و دروغین بودن وصف خونه و نه وصف قمیص. ببینید اون چی که در روایت اومده اینجوری اومده که اینها اومدن این خون پیرن این تنش در رو بردن و گفتن پیرنت در بیا. خیلی صحنه رقتباری، میگه اولا بذارید پیرن تنم باشه، میشه کفنم باشه، نمیدونم چی اینها. بالاخره پیرنش از تنش در میارن، بهش میگن پیرنت از تن در بیار، در میاره و بعد یه حالا بزغاله یه چیزی میکشن و اینو آغشته میکنن به این خون بزغاله و میارن پیش یعقوب و یادشان میرود که اگه قرار باشه که این یوسف رو گوش خورده باشه، اقلا به این پیرن قدری باید صدمه خورده باشه و این پیرن رو اتو کشیده با خون برمیدن بیارن پیش دقیقا یعقوب. این گرچه در روایت هست ولی قدری خود بعید به نظر میاد، گرچه محال نیست همچین اتفاقی، محال نیست که یه 10-12 نفر بروند و توطئه‌ای بکنند، صحنه‌ای بچینند و بخواهند بگویند که اینو گرگ خورده و اقلا دو جای این پیرن پاره نکنن. خب محال نیست ولی خیلی بعیده. خب یعنی این واقعه که بعد همجوری اوتو کشته دارن بگن این گرگ اینو خورده، بعد در روایت هم داره که این یعقوب هم پیرن رو میذاره رو چشمش و میگوید که چه گرگ عجیب غریب بوده این که صاحب پیرن رو خورده و پیرن هیچ لطمه نخورده. گرچه این محال نیست. و ببینید ما کلن داریم که اذا اراد الله امرن، این خیلی جدیه. ما ها فکر کردیم اختیار داریم و اختیارمون حوزش بعد المشرقین و المغربین رو میگیره، ما چقدر اختیار داریم. نه اینجوری هم نیست. این چیزی که ما تثبیت میکنیم برای خودمون یه جور تفویضه. خدا اگه بخواد کاری بکنه میکنه. اذا اراد الله امرا، اگه خدا امری رو بخواد انجام بده، عقول رو میگیره، عقل طرف رو ازش میگیره. این که در ناحیه خیرشه در ناحیه شرشه، اصلا نمیگه اذا اراد الله به عبدن خیرن یا اذا اراد الله به عبدن شرن چطور میکنه. نه، اذا اراد الله امرا، خدا اگه یه امری رو بخواد اتفاق بیفته، عقل از طرف مقابلش میگیره، کارش رو انجام میده، طرف با همون عقل گرفته شده و بعدش عقلش به طرف برمیگردونه. این من مدت ها بود دنبال این روایت میگشتم، به برکت این کلاس برقی این روایت رو پیدا کردم. اذا اراد الله امرا سلب العباده عقولهم، عقول عباد رو میگیره. فانفذ امره، امرش انجام میده و تمت ارادتو، ارادش انجام میگیره. فاذا انفذ امره رد الى كل ذی عقل عقله، عقل هر عاقلی برمیگردونه. فیقول کیف ذا و من این ذا، چجوری شد اینجوری شد، از کجا شد اینجوری شد، اصلا ما چه همچی کاری کردیم. خدا این کار میکنه، حالا چه خیر بخواد چه بالاخره که معمولا خیر میخواد، خدا در نگاه اوورال همیشه خیر میخواد، ولی این کار میکنه به هر جهت که عقل طرف رو ازش میگیره و کارش رو انجام میدهد. بعضی وقتا شاید برای شما هم اتفاق میگه، نمیدونید این کار رو برای چی کردید. روح حساب عادی و جریان طبیعی شما این کار رو نباید میکردید، ولی چی شد؟ اونجا خواست خداست دیگه، یه بخواد یه کاری بکنه میکنه، دستش بسته نیست. قلب دست مغلب القلوبه، دست مغلب رو برمیده قلبتون رو عوض میکنه، عقلتون ازتون میگیره، فکر رو ازتون میگیره. من خودم در جریانه، حالا نمیگم لزومن خیره ولی انشالله که خیر بوده، در جریان حوزه رفتنمون هم این اتحاد دقیقا ملاحظه کردم. من با توجه که متأهل بودم و کار هم میکردم، به هیچ بنی بشری هم چیزی رو توصیه نمیکنم و ولی در حالی که کار میکردم یوهو به نظرم اومد که من باید تلاشم، پس نباید برم سر کار. نشستم خونه شروع کردم درس خوندن. خب ببینید طبیعی ترین فکر اینه که من درسته طلبم، میخوام طلبشم، به همین من نمیخوام یه چیز بخورم، پس باید برم سر کار. پس این نه که بشینم تو خونه، که نه که همه این اتحاد گذشت. ما رفتیم قوم یهوی اصلا این چه کاری بود ما کردیم؟ اصلا این چی بود؟ این چه اتفاقی بود؟ همونجا من این لباس قبلا دیده بودم، بودم شاید خدا میخواست دیگه، که بالاخره خدا میخواد، انشالله خدا خیر بخواد، انار اعمالو به خواتیمه ها، بالاخره به خاتمه انشالله خوش خاتمه بشه. ولی این که به هر جهت تو زندگی خیلی اتفاق میفته که اینن ما یه کارهایی داریم میکنیم که رو جریان طبیعی نیست، اینا غیر محاسبه ای، انگار با محاسبات عادی انجام نمیشه. الانم هر کی میاد به من میگه من میخوام برم حوزه، دقیقا بهش یه روالی رو پیشنهاد میکنم، روال اوغلایی. خب که شما نه، اینجوری که نمیشه که شما این کار بکنید، دقیقا همون کاری که خودم کردم، ولی نه شما این کار نمیشه بکنید، شما باید، شما ازدواج کردید، نمیشه شما باید این کار انجام بدید، اونجا انجام بدید، اون همه یه. ولی تهش آخرش هم میگم اگه یوهای یه دیوانه بازی در آوردی، اون دیگه دیوانه بازیه دیگه. دیوانه بازی، دیوانگی برای خودش یه عالم خاصی داره. خب اونم برای خودش یه قواعدی داره، یه چیزی و دیوانگیه دیگه، اون تحت قالب مشاوره در نمیاد، تحت قالب دیوانگی انجام میشه. اینم ببینید، این توصیه نیست به دیوانگی ها، ولی این را بدونید که اگه یکی زیر دارن یک کار میکنه، یه اتفاق در خود آدم داره میفته که تحت محاسبات هم نیست، اقلش بدونید که خدا یه کاری داره، اراده دست خداست، اراده ها دست خداست. این محال نیست، محال نیست که 10 نفر با هم دیگه اجتماع بکنن، 10-12 نفر با هم دیگه اجتماع بکنن و اون موقع یادشون بره که چیزه. و خدا هم گفته که دروغو هم کم حافظه است. این دروغو کم حافظه است روایته، دروغو کم داریم که انما ما اعانه بهی علی الکذابین النسیان. اون چیزی که خدا بر علیه کذابین اعانت میکنه بقیه رو نسیانه، یعنی طرف فراموش میکنه. و دروغ هم همیشه کشف میشه، اینو بدونید. دروغ یک چیزیه تو روایات ما با اهمیت فوق‌العاده، همیشه هم کشف میشه. یعنی کسی بخواد دروغ رو کشف بکنه، کشف میشه. برای اینی که ببینید، شما علامه هم زیل همینجا میگن، اصلا بحث منطقی داره، شما چون که تا یک موجودی به وجود نیاوردید، ولی به محض اینکه یک موجود به وجود آوردید، یعنی یک دروغی رو گفتید، تا چیزی نگفتید، ولی به محض اینکه چیزی گفتید، این میشه یک موجود. وقتی بشه یک موجود، میشه یک موجودی که کلی معلول پیدا میکنه، کلی مقارنات داره، کلی ملازمات داره. اگر اینه این اتفاق افتاده، پس قبلش باید اینجوری میشد، اگه اینه بعدش باید اینجوری بشه، اگه اینه کنارش و همراهش باید یه اتفاقاتی بیفته. این همراه با یک عالمه مقارنات و ملازمات. خب شما نهایتاً 5 تا 10 تا 20 تاشو میتونید لحاظ بکنید، تمام مقارناتشو نمیشه لحاظ کرد. بالاخره این از یه جا این دروغ خودشو نشون میده. و نقش تربیتی هم که داره دروغ نگفتن، حتی گفتن به ائمه، به روایت از پیغمبر، اومدن به پیغمبر گفتن که یه چیزی حسد، یه چیزی بگو اند حرف باشه برای ما، که اونو گفتن دروغ نگو، به خاطر اینکه اگر دروغ بگی، اگر قرار باشه دروغ نگی، بقیه کارا رو انجام نمیدی، چون که هیچ گناهی نیست مگر یکی از وجوهش دروغه، یا اینی که شما رو دعوت میکنه به انجام یه دروغ، یا خودش یکی از وجوهش دروغه، یا اینی که شما رو دعوت میکنه به یه دروغ دیگه. شما اگه قرار باشه واقعا اینو تجربه بکنید، قرار باشه دروغ نگید، هیچ گناه دیگه نمیکنید، یا باشه دروغ نگید، چون که دلیلش هم تو روایت اومده همینه، یا یکی از وجوهش دروغه، مثل تقلب، تقلب دروغه، رشوه، رشوه یکی از وجوهش دروغه، یا خودش دروغه، یکی از وجوهش دروغه، یا نهایتا منجر به یه دروغ میشه. لذا اگه دروغ کسی بخواد نگه، یواشاش همه گناهاش پاک حذف میشه. فقط بگه من دروغ نمیگم، این یه کار رو نمیگم، هر کاری میکنه آیه دروغ نمیگم. اگه اینو بگه ممکنه یه حرفی رو آدم نزنه، ولی دروغ هم نمیتونه بگه. و کسی که اینم روایات بی برو برگرد ماست که گفتن که حاصل روایت از امام حسین، گفتن که شما یه اذنی خیلی موجز یه موعظه خلاصه بکن. گفتن که من حاول امرم به معصیت الله، کسی که قصد بکنه یه چیزی رو به معصیت الله قصد بکنه، خب اگه با معصیت خدا بخواد به اون برسه، اسرع علما یحذر، او سریعتر و افوته لما یرجو، او سریعتر میرسه به همون چیزی که ازش میترسه، خیلی سریعتر به اون چیزی که ازش میترسه، خیلی سریع به همون میرسه اتفاقا، خیلی اون چیزی که مترسدش بوده که به دست بیاره خیلی دورتر میشه اتفاقا. به معصیت الله پول میشه در آورد، به معصیت الله، ولی هدف که پول نیست، هدف آرامشه، آرامش در زندگی. به معصیت الله نمیشه آرامش به دست آورد. شما به اون چیزی که میخواید برسید، به یه چیزی میخواید برسید، به معصیت الله و اون نمیشه رسید، هی دورتر میشه، هی بدتر میشه. میگم کسی که میخواد با رشوه یه حقی رو کسب بکنه، او تمام این پولا رو میخواد در بیاره برای آرامش، برای اشتن به آرامش، نه برای خود پول. درسته ممکنه اون پوله رو در بیاره، ولی اتفاقا همون چیزی که دنبالش که به دست بیاره، همون آرامش ناشی از این پوله، اینو اتفاقا دست میده. من حاول امرم به معصیت الله، این کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر، اتفاقا از اون چیزی که میترسه سریعتر درست میشه. یکی از نکاتی که تو همین داستان یوسف میبینید همینه، میرن یوسف رو بندازن تو چه اتفاقی بیفته، یخلو لکم وجه و عبی کن دیگه، دقیقا این اتفاق نمیفته، اتفاق یوسف از بین میره به ظاهر، ولی اینا رفتن یوسف رو سر به نیست بکنن که یخلو لکم وجه و عبی کن، اتفاقا شد که وبیت لد هینه ها من الحزن هوا کردیم، چشمش سفید شد بسی گریه کرد در فراق یوسف. خب یعنی اتفاقا اون نشد که اینا میخواستن، نمیشه، یعنی هیچ موقع اتفاق نمیفت که به معصیت الله بشه چیز حقیقی کسب کرد، ممکنه چیز دم پاییشو بشه کسب کرد، هدف های متوسطی میشه رسید، ولی اون هدف نهایی من بابا اونو نمیشه رسید. یوسف میشه سر به نیست کرد، ولی اون کار نمیشه کرد. خب ببینید، و جا او علاقه میشهی به دم این کذب، اینجا نگفته که به قمیش این کذب، لذا اون روایات محل تردیده. ما ظاهر قرآن مهمتر از یک روایته، درسته که در روایت هست که اینها به خون آغشته کردن و پیرن و پاره نکردن، ولی اگه اومده بود که و جا او به قمیش این کذب، یعنی به پیرن دروغین اومدن، ولی اینجوری نیومده، اومده که قمیص آوردن به دم کذب، با خون دروغین آوردن، با خون دروغین آورد، یعنی بالاخره این پیران جرباجر هم کردن، یه جایش هم سراخ کردن، این کارو کردن ولی خونی که ریختن روش دروغینه. ببینید اینم روایت داره، سلام کنم، اینم روایت داره، اونم روایت داره. منتها اینی که در ظاهر قرآن نیست، در این کلاسه چیز ما هدفمون سخنرانی نیست، اینم داری تعلیم ظهورگیری و اینام هست. ببینید اگه میگه و جا او به قمیصن کذبن، یعنی این که این پیرن نشان دروغین داره توش، پیرن نشانی از دروغ داره توش. ولی اگه گفتن و جا او علا قمیصه به دمن کذبن، با خون دروغین، معلومه که پیرن ممکنه جواجر هم کرده باشن، خونه دروغینه، خونه رو یه جوری ریختن روی که معلومه دروغینه. که تا اینم تو روایت اومده گفته چرا گردنش مثلا چرا اینجوری نشده، گفتن خب چرا از کجا خود کنن گردنش خود کنن چرا گردنش مثلا پر خونی نشده، یعنی خونه رو به صورت دروغی پاشیدن. میگم دروغ مستحیله که مخفی بمونه، کسی دروغ بگه محال دروغش کشف نشه، محال ممکنه. اگه کسی پیگیر دروغ بشه بالاخره یک هزار و یک مقارنه و ملازمه و علت و معلول این داره. اگه کسی گیر بده اصلا چجوری کشف میکنن تمام این جرائم رو؟ بالاخره یه جا این میبینی که این فکرش نکرده، یه جا فکرش انجام نشه، حالا دیر یا زود این پخش میشه، دروغ در میاد، گندش در میاد. خب اهل تفسیر و اهل معنا یه چیزی میگن، حرف درستی هم هست، میگن پیراهن حضرت یوسف سه جا کرامت از خودش بروز میده. خب یه جا همینجا سنور اینجا، خب پیراهن یوسف سه جا از خودش کرامت بروز میده. یکی همینجاییست که وقتی ور میدارن میارن این دروغ بودن با اون خونه دروغ بودنش برمیشه، یک کرامتش، یک کرامتش در آیه 27-28 اونجایی که در همون بکش واکشه، اینی که حالا آیاتش از هفته بعد خونده میشه، در وقلقت الابو میبره تو یوسف، میبره تو اتاقو، بعد یوسف در میره و این پیرانی زلیخا پیرانی یوسف میگیره پاره میکنه و پاره میشه. البته زلیخا رو بی احترامی نکنید، انما الاعمال به خواتیم، ما گفتیم این همه این داستان خوش خاتمه است. زلیخا هم که میدونید جز زهاد میشه، زلیخا با تمام اون چیزی که داره جز زهاد میشه و بعدن هم با یوسف ازدواج میکنه. زلیخا با یوسف بعدش ازدواج هم میکنه اتفاقا. آره یعنی خوش خاتمه، جدی آدم باید خوش خاتمه باشه. ممکنه ما هر غلطی هستیم هستیم دیگه الان هستیم مینیم، ولی انشالله خدا خوش خاتمه هم بکنه. یعنی اگه اینجوری باشه که خدا خراب هست. بالاخره داره که پیرن اینو میکشه، بعد میگه که حالا آیاتشو خودتونم میتونید ببینید، آیات 27-28 اون کسی که میخواد شهادت بده میگه و این کان قمیصه و قدم دوبرن فکذبت و هو من الصادقین، فلما را قمیصه و قدم دوبرن، میبینم پیرن پشت پاره شده، خب پیرن از جلو پاره نشده. گفتن اگر و شهد شاهد من اهل این کان قمیصه و قدم قبولن فصدقت، اگر جلو پاره شده باشه پیرن معلومه که راست میگه، زلیخا راست میگه و هو من الکاذبین، پس یوسف دروغ میگه. و این کان قمیصه و قدم دوبرن فکذبت و هو من الصادقین، اگر پشت پاره شده بعد نگاه کنم اینا پشت پاره شده. یه کرامت هم اینجا پیرن یوسف داره. یکی هم اونجایی که پیراهن یوسف را میندازن روی چشم چیز، آیهشون ببینم که اشتباه نکنم، آیه 93، آیه 93 همین سوره، 93 همین سوره داره که اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يأت بشيرا این پیرهن منو ببرید رو چهره پدرم بندازید، یعت بصیرن، او بینا میشه. اینم یه کرامت پیرهن حضرت یوسف. اونجا دست زلیخا رو میکنه، اونجا دست برادر رو میکنه، اینجا هم چشم بابا رو بینا میکنه. اینو گفتند و حقم هست. ببینید این مطالب که ما تبرک جستن، یکی از شعاعاتی که وهابی تو رو خدا اگه میرید حج یه چهار تا از این آیات تو جیبتون نگه دارید. این تبرک جستن به ذریع، تبرک جستن به این چیزا، تبرک جستن به عبای عالم، تبرک جستن به این چیزا، این چیزا که ایرادی نداره. اتفاقا داره میگه که پیرن منو ببرید، پیرن منو ببرید بزنید به چشم بابام که یعت بصیرن، تو بینا بشه. این کرامت این پیرنه. میشه مگه پیرن کرامت کنه؟ بله. این کرامت بدنه، کرامت بدن هم نیست، کرامت روحه. یعنی این عظمتی که روح داره تأثیر میکنه تو چیزا، حتی تو کتابی که طرف نوشته. یه موقع آقای امجد میگفتش که یکی بود دستش فلج بود، گذاشت رو شرح لمعه، شرح لمعه که همین کتابی که آخونده میخونه تو حوزه، گذاشت رو شرح لمعه، فلج دستش خوب شد. گذاشت رو شرح لمعه. ببینید این چیزا رو همشو خرافات یا خرافات، حالا کدومش درسته نمیدونم، این چیزا رو خرافات نگیرید که تبرک به چی دارید میدون کنید، تبرک به ذریع، تبرک این جهالت ها چیه، نه این چیزا چیه، نه این عظمت روح تو بدن تأثیر میکنه، تو بدن که ایشی، تو پیرن هم تأثیر میکنه، تو لوازم شخصی طرف هم تأثیر میکنه. البته نمیخوایم بگیم که ببینید تو همون جریان دعبل، تو همون شعری که برای اهل بیت میگه و ماده اهل بیت دعبل، امام رضا بهش میگن که چی بهت بدم، میگه که اون خلعت خودتون رو بدید. درست است، هی نرید به علما بگید، این آقای امجد هم میگه، هی نرید به علما بگید که آقا اینو تو چفیت رو بده، اونو تو بده، انگشتر تو بده، تمام وسایل آدم رو قصد غارت پیدا میکنن. خب حالا ما که جزء علما هم نیستیم، گاهی اوقات چیز میگن هی گیر میده خودکارتو بده، نمیدونم وایستو بده، اون انگشترتو بده، نزدیک میگن مثلا جورابتو بده، عباتو میدیم. اگه دادن دادن، و یعنی گدایی از غیر حق نکنید، گدایی از غیر حق نکنید. اینم جالب نیست، هی به آقا میگن ها شفیتو بده، خدا آقای امجد میگه جالب میگه به آقا میگه چفه تو بده. اگه یه موقع آقا گفت یه چیز بدم، چی بدم؟ میگه آقا چفیتون بده، پول نه، آقا چفیتون بده، خب نمیدونم خودکارتون بده، یه وسیله ای از چیز، نه که آقا لطف کن به حساب بانکی ما یه پول بریزید پس شماره حساب، خب سربازی ما نریم مثلا، شما هر کی مشکلات خودش رو. ولی اگه گفتن چی بدیم، اینا مهم نیست. نمیگه امام رضا اونجا اعتراض نمیکنه، خب این خلعت به چه در تو میخوره؟ حالا خلعت به چه در تو میخوره مثلا، اینو نمیگن. اینی که میبینید آقای مرعشی نجفی میگه اون سجاده‌ای که 70 سال نماز شب روش خوندم و با من دفن کنید، میخواد اینه که آدم های همجوری نیستن که 70 سال روی چیز نماز شب خونده روی سجاده میخواد میونه دفنش بکنید. آقای بهجت اون پیرن خونی که در وسط اون غمزنیه چیز شده، خونی شده، آخه ایشون رفته غمزنی یه موقعی در جوونیش، حتی دلیل ضعف بدن خودش خمه نزده، همون وسط غمزنه بوده، پیانه کفنه خونی شده، اون کفنه رو گفته که با من دفن کنید، اون کفنی که تو مجلس غمزنی رفته. اینا چیز نیست، اینا جهالت نیست، اینا خرافات نیست، اینا این کرامت داره دیگه. البته به این معنی هم نیست که حالا پس الان ولا بوده باید یه پیرن کرامت بکنه، اگه پیرن عالم پس چرا کرامت نمیکنه؟ اگه نمیدونم چیه، نه آقا اینجوری نیست. همون زن معروف پیامبر دختر ابوبکر پیرن رسول الله برداشت، پیرن رسول الله هم کرامت نکرد. بس اینه چه استفاده کی ازش میخواد بکنه؟ اون موقعی که اولش با عثمان چپ افتاده بود، بعدش پیرن رسول الله زد سردر خونه، گفت هذا ثوب رسول الله لم یبل و عثمان قد ابلا سنته، هنون نپوسیده عثمان سنت رسول الله، پوسونده و همه رو علیه عثمان به شورش انداخت. و آخرش که شد بالاخره عثمان یه مقداری سر کیسه رو شل کرده بود و هدایایی تقدیم کرده بود به بیت معظم الله، عثمان که چیز شد، هذا ثوب عثمان قتل مظلومن، پیرن رسول الله نباید کرامت بکنه لزومن، آدم ها باید آدم باشن. خب یعنی آدم ها باید خرد داشت باشن، ولی اگه پیرن کرامت بکنه طور نیست. این اگه نه این پیرن نیست که کرامت داره میکنه، یه چیز دیگه است مثلا، نه اون پیرن داره کرامت میکنه، ولی الا ولابده که باید پیرن کرامت بکنه اینجوری نیست. ما یا مثلا باید زری، ما یه موقع بمبگذاری مشهد بود، در بمبگذاری مشهد تو اتوبوس نشسته بودم، دو تا خانم پشت نه دقیقا ردیف آخر اتوبوس قسمت مردونه نشسته بودم، دو تا خانم پشت میگفتن که من به نظرم میاد امام رضا اونجا نباشه. اون گفتش که چرا؟ گفتش که اون چه امام رضایی از قبر خودش نمیتونه از مثلا همون اونجا ظریف الان اینا رو در به داغون شد خودش نمیتونه محافظت کنه، حالا بخواد مثلا ما محافظت کنه این چیزا، باید احتمالا نیست مثلا امام رضا اینجا مثلا یه جای دیگه است. خب نیا کنه اینا جهالت دیگه، اینا جهالته، نه نیست که امام رضا مثلا قبر خوش به این شیوه محافظت کنه. بالاخره پس اگر دیدیم که پیرن اینجا داره چیز میکنه، یا مثلا اینایی که نمیدونم نبات میدن و نمیدونم چه میدن و اینا، بعضی وقتا بالاخره کارهایی بلدن میکنه اینا، این چیزی که از آقای نخودکی تعریف میکنن و چی میکنن اینا، گاهی اوقات هست که این چیزا رو میدن رد گم کنی میدن ها، یعنی میخوان که همین جوری هم میتونن شفا بدن، ولی میدن که یه خود این احساس تو طرف به وجود نیاد که او این چیه مثلا، این نکنه رب العالمینه، نکنه چیه مثلا اینا، مثلا یه نواتی میدن، یه چیزی میدن، یه چیز خوردنی میدن که مثلا این مثلا داره اثر میکنه، ازش رد گم کنیه، ولی اشکال هم نداره که خود همون به دلیل عظمت روحی، حالا که این معلوم بشه دیگه اون اشکاله، بعضی اشکال کردن به این که این پیرن که اون پیرن نبود، به عنوان پیرن قرار کرامت بکنه، میگن این پیرنی که اینا اومدن و پاره کردن و فلان اینا، همون پیرنی نبود که مثلا گفتن اینو بزنید به چشم بابای من یعت بسیرن. خب این که کرامت پیرن نیست که، کرامت اون روحه که در بدن اثر میذاره، اون بدن هم اون بدن نیست، بدن بعد از 7-8 سال میگن کلش چیز میشه، همه سلولاش هم بمیره، سلول جدید به وجود میاد، کرامت روح هایی که تو بدن تو از بدن بره. اینا هم اگه وهابی ها اونجا بهتون گفتن چرا دست میکشید به نمیم لری و نمیم چیکار میکنید اینا، جواب داشته باشید از تو خود قرآن، جواب داشته باشید بگید من یه چی نگفتم، من یه نگفته اینو بکش به صورت بابای من، دوتاشون هم پیغمبر. خب و جامو علاقه میشه به دم نکرده، قال بل شولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل و الله المستعان علی ما تصفون، میگن که حضرت یعقوب میفهمن که قال بل، اینا با یه خون دروغین اینجا قال گفت بل، بل یعنی مطلب رو بل کن، سولت لکم انفسکم امرن، این جانهای شما برای شما امری را تسویل کرد و تزیین کرد. بله نفهمیدم اصلا. من اینو قبول نکردم و گفتم میگن که پیراهنو یادشون رفته پاره کنن، ولی این درست نیست. خود آیه نمیگه به قمیشن کذب. نه کذب بودن به خون.
حالیه.
درسته اونا قبول دارن که خون خون حضرت یوسف نبوده، بخاطر اینکه معلومه خون خون حضرت یوسف نبوده. اونا میگوین که در حقیقت پیرن اوتو کشیده بوده ولی خونی بوده. خب اگر این روایت درستی باشه به ظاهر آیه جور در نمیاد. بله خب اون وقت چرا کذب رفع دمه؟ بله خب حالا این روایت رو نیا کنید، این روایتی که میگوید که خون دروغینه و میگه که نوع پاشیدن خون روی این دروغین بوده. خب درسته؟ چون که این با واقعیت یه مقدار بیشتر تطبیق داره. خب چرا؟ به دلیل اینکه یه مقداری به نظر نمیاد که آدم ها 10 نفر گفت میخوام بگن که گفتم محال نیست. آره ما در مقام در مقام استناد دو تا یعنی در مقام بررسی دو تا روایت و ربط دو تا روایت به هم دیگه میبینیم که به اضافه این نکته که خیلی بعید میدانیم که کسی به اولین ملازمه دروغ خودش توجه نکنم، یه کسی نه 11 تا آدم به اولین ملازمه دروغ خودشون توجه نکنن. خب مثل این میمونه که من بخوام بگم که ساعت 6:30 یه جوری دروغ بگم که هم اینجا بودم هم خونه بودم. خب این که دیگه خیلی دروغ فاشیه، یعنی کسی به اولین ملازمه دروغ گفتم محال نیست، خب مستحیل نیست، ولی به قدری بعیده این فرض، یعنی اولین ملازمه ممکنه لوازم مختلف دروغ رو کسی توجه نکنه، ولی 11 نفر به اولین لازمه دروغ خودشون توجه نکنن یه خود بعید به نظر میسه. اینو میذاریم کنار اون روایتی که داره میگوید که پاشیدن این خون دروغین بوده، مدل پاشیدن این خون دروغ بوده. اینم میبینیم که خب به همین به دمن کذب بیشتر میاد، یعنی به اونم میشه ربطش داد. میفهمم شما چی میگین. نه قمیسن نکنین، قمیسن کذب اگه بود خیلی واضح بود که این پیرن حالت این پیرن دروغینه. بله پیرن مال حضرت یوسف. آره خب اینه که دیگه مورد اتفاقی که انقدر که قبول دارن همه که پیرن مال حضرت یوسف، اون هم که یه پیرن دیگر قرار نمیدارن که این کار بکنن، مال این نه، یعنی پیرن مال حضرت یوسف باشه اونش مشکل نیست، بوده و کسی هم سر این تردید نداشته و اینا هم یه کار دیگه غیر این نمی کردن. میگه به قمیسن کذب ناظر به این نیست که یه پیرن دیگر رو بردن یا یه پیرن دیگر رو نبردن. توجه میکنین شما این چیزی که دارید میگید اشکال ما اینه، ناظر به این میفته که اون پیرن رو بردن یا یه پیرن دیگر رو نبردن. خب اینقدری که خودشون و عقلشون اینقدر دیواز داره میرسته که با خودشون پیرن سفارش نداده بودن که یه پیرن دیگه ببرن، مثلا اون پیرن یه پیرن خودشون رو بردن خونی بکن خودشون لخ برن مثلا اینجوری. بالاخره این پیرن یوسف بوده، انقدرش رو توجه داشتن، لذا این قمیص صادق بوده از این جهتش. این که ازم به همون دروغا برمیگرده، این جوری به نظر واضح تر میاد. سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. شما امری را شیطان تزیین داده. عرض کردیم یه بار دیگه تسویل شیطان یعنی که همون افمن زینه عمله و فرعاه و حسنن خب سوره فاتحه، اینی که باز به قول قرآن میگه که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اخسرین اعمالا میدونید چیه؟ اینی که آدم همش داره کار بد میکنه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، داره فکر میکنه که کار خوبی هم داره میکنه. شیطون ببینید، شیطون تسلطی در وهله اول نداره. شیطون از نفس مسوله شروع میکنه اطلاعات دریافت میکنه که شما به چه چیزی علاقه دارید، سر چه چیزی مشکل دارید، به چه چیزی علاقه دارید. این استخبارات و جاسوس درونی خبر میده به شیطون. این هم واقعیته. اینی که همونجا میبینید که دستور مبارک پیغمبر داره از شیطان و سول لهم و املا لهم، یعنی هم شیطان هست که تصویر میکنه و تزیین میکنه، هم این نفس هست که داره تصویر و تزیین میکنه. اینا در یک ارتباط با هم دیگه کار میکنن. دقیقا یه زربرق یه پوشش قشنگی میبره رو اون چیزی که اون نجاستی که میخواد تحویل شما بده، اون اشتباهی که میخواد تحویل شما بده، اونو برمیداره یه پوشش قشنگی براش درست میکنه. شما میخوای دروغ بگی، برات دروغ چنان جلوه میده و چنان قشنگ میکنه و چنان الزامی میکنه اونجا که اون دروغ بگی شما. اینجا میشه تسویل، میشه نفس مسوله. میخواد بگی که شما غیبت بکنید، از هزار راه وارد میشه. روانشناس خوبی هم هست، میدونه شما زمینتون اگه دینی باشه با آیات روایات میاد جلو، یعنی بهتون آیات روایات غالب میکنه. اینه به عنوان یه آدم دینی تجربه دارم، یعنی آدمی که بخواه آیات روایات بگید بگید شما یه کاری بکنید، یه اینجا عصبانی شدید میخواید بدهید طرف لطور، میاره که همونجا تکبر و معلم متکبرین، با متکبرین تکبر کنید. برای شما ممکنه روایتش نیاره، برای من روایتش هم میاره. خب یعنی یک روانشناس خوب از داخل داره پیغام میده که شما چی دوست داری، با همون شیوه که دوست داری همون جوری باید برخورد میکنه، همون جوری تحویلت میده. اون موقع آدم گول میخوره، فکر میکنه چیز خوبی داره گیرش میاد، تزیین شده چی میکنه. از این مرتبه که بگیره میشه نفس اماره، که بعدا تو هم بحث نفس اماره بگیم. تشخیص نمیده آدم خیلی راحت. باید با دعا و استغفار، یعنی بخوام بگم واقعا نه، تشخیص قشنگ مشخصه که این شیطونه. اگه اینجوری باشه که خود شیطون تو قرآن میگه که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطون و قبیلهش از جایی میاد که شما تو اون نمیبینید. اگه ببینید که بله شیطون داره تشریف میاره، اینجوری که چیز نیست که ایشون نه از یه جایی حمله میکنی که اتفاقا شما نمیبینیدش. اینا میبایست ببینید، میبایست در موقع چی آدم عبادتش انجام بده، وظیفش انجام بده، تا موقع بزنگاه اون عمل درست عمل بکنه، وگرنه درست عمل نمیکنه. شما در همین جریان جنگ احد آیه خیلی این آیه تکان دهنده است، میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اون کسایی که لغزیدن تو روز احد و پشت کردن و رفتن، میدونی چرا پشت کردن؟ انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، به خاطر کاری که قبلا کردن اونجا تو بزنگاه اون انتخاب لغزیدند. این نیست که منم و فکرم و مبانیم و اینا در اون بزنگاه عمل درست تصمیم میگیرم، اینجوری نیست. تمام اون خیالات، تمام اون تصاویر، تمام اون چیزی که کاری که شما انجام دادید به صورت یک اردوی شما رو داره همراهی میکنه، همش با هم دیگه. برای همینه به گناه میگن ذنب. حتی کارهای خیلی که انجام دادین، تو شما یک خاطره تو ذهنتون بیارید، این بین نمیره. اینا شما موجودش کردید. وقتی موجودش کردید، مجموعاً همه با هم میرید روز قیامت، همه. نه روز قیامت، تو همین دنیا هم در تصمیم گیریاتون تأثیر میکنه. کوچکترین خاطره‌ای که به ذهنتون حتی خطور بکنه. شما یک حسدی رو تو دلتون بارور بکنید. اینا یه جایی بالاخره شما موجود کردید، یک موجود، الان شما مواجهید با این موجود. و این موجود معدوم نمیشه. این موجود با هم دیگه شما مجموعاً در روز قیامت با یک عالمه اردو صحنه و تصاویر، لشکرکشی از صحنه ها و تصاویری که دیدید، کاری که کرده، اینجوری میرید. آخر میگه اون کسایی که تو احد لغزیدن و پشت کردن، انما تنها میدونی به خاطر چی بود؟ نه که مبانی دستشون نبود، به بعد ما کسبو اونا اونجا لغزیدن. و این خیلی اهمیت داره. برای همینه به گناه میگن زن من یعنی دوم. این مثل دوم آدم رو همراهی میکنه بالاخره. اینی که باید از الان فکر تو اونجا چجوری شیطون زینت میده و اینها، آدم اینجوری اینقدر صاف بفهمه. نه واقعا اینی که برای همین ببینید حرف یعقوب، ببینید خیلی جالبه. میگه فصبرون جمیل. اولا فصبرون جمیل معنیش یعنی چی؟ یعنی صبر زیباست. آیا اگه صبر زیباست باشه که میشه از صبر و جمیل هم صبری زیبا. حتی نمیگه فصبری صبر و جمیل، چون که این صبری باید اولش باشه. حتی اسمی از خودش نمیاره که صبری صبر و جمیل، میگه فصبر و جمیل. اینا یه نقاطیه که شاید تو لسان بعضی از این بزرگان خودمون حتی بشنید، اینا قابل دقت هست. شاید در حد اندازه من نباشه، شما رو به واقع نمیدونم، ولی در حد اندازه من شاید نباشه و نیست. اینی که بعضیا هستن که این دقت نه، از جمله آقای جوادی، من از مثلا شاید 10 سال پیش به این نکته متفتن بودم، چرا ایشون نمیگه مطلبی که جلسه پیش عرض کردم. همش میگه که اون مطلبی که در جلسه پیش عرض شد. یک مورد ایشون نمیگی که یه کاری من کردم، میگه این کار انجام شد. حالا این در حد اندازه من نیست، اگر در حد اندازه شما هم نیست، فیگورش رو بازی نکنید. این که این قضایی که پخته شد در این مثلا منظر این جایی که، ولی اون کسی که مستغرق تو اون توحیده اینجوری ممکنه بگه که فصبرون جمیلون، صبری زیبا. خب بعدش هم نمیگه که انی استعینو بالله. میگه چی میگه؟ والله المستعان، و خدا اونیست که بهش اعانت میشود. نمیگه انی استعینو بالله، اینا حرف داره توش. یعنی اینه که میگه والله المستعان، اولا الله رو مقدم میکنه. خود این تقدم الله یه نوع حصر میاره، یعنی انحصار، یعنی تنها خدا آن است که بهش استعانت میشود. والله المستعان علی ما تصفون، و خدا مستعان است بر اون چیزی که شما دارید میگویید و وصف میکنید و الان میگید که اینجوری شده. خدا مستعان است. اینی که فصبرون جمیلون، صبر جمیل یعنی چی؟ ما صبر جمیل داریم، صبر مذموم داریم. صبر مذموم دو مدل است. اگه صبری باشه همراه با شکوه به خدا، این صبر مذمومه. یعنی ما گفتم که تدمع العین و یحزن القلب ولا نقول ما یسخط ربنا. قلب حزین است، چشم میگرید، ولی نمیگویم آنچه که خدا رو به غضب بیاره. این که به خدا بد و بیراه گفتن، فحش دادن، به قضا و قدر چیز کردن، اینا میشه صبر مذموم. مثلا تو چی کاره ای؟ تو مثلا به فیک هستی یا نیستی؟ تو ای خدا بی پدر مادر، حتی این حرفا درست داره، اشکال نداره. چون خدا پدر مادر نداره، ولی در مقام فحش به خدا. خب میبینید که فحش و ادبیار رو به خدا کشیدن و به تقدیر کشیدن و چی کشیدن، این میشه صبر مذموم. یا حتی صبری که ببینید صبری فوق تا بعضی گریه نمی کنن، اشتباه میکنن گریه نمی کنن، در مصیبت کسی گریه نمی کنه اشتباه داره میکنه، اینا میشه عقده. این صبر جمیل اتفاقا کاری که تو بدر کردن همین بود دیگه. مشرکین قانون تصویب کردن، احدی حق نداره بر مشرکین ها قانون تصویب، احدی بر مرده‌هاش حق نداره که گریه کنه، و اینو کردن عقده تا احد. این میشه عقده برای آدم. این آکلت الاکباد درست کردن و هند جیگرخوار درست کردن مولا اینه. حتی توی سیره ابن هشام نوشته که اینجوری بود که یه موقع طرف کارشو میکرد، زنه اینا دید صدای شیون میاد، بچهش فرستاد گفت برو ببین چیه، این قانون لغو شده که اگه قانون لغو شده ما هم گریه کنیم. بعد رفت دید مولا گفت نه شطرش مرده بود، شطرش گم شده بود داری گریه میکنه، نه هنوز قانون سر جاش هست که نباید گریه کنه. این تو آن گریه کردن، حتی درد و دل کردن، ببینید درد و دل کردن اشکالی نداره، درد و دل کردن به کسی گفتن مگه اینکه غیبت بشه، یعنی حدودش اگه درد اتهام داریم بگید به یه نفری، اگه نمیتونید تو سینه خودتون نگه دارید نمیگیم این حرف نهاییه، یه نفر دل دریایی داره نگه میداره یعنی چیزش نیست، یه نفر دل دریایی نداره و داره اینجاش خفتش گرفته داره خفش میکنه، بگه به یه نفر بگه اون غیبت نکنه. خب اگه نمیشه نکنه، زور نیست که، خب اگه نمیشه نگه، ولی در بعضی از چیز فرضایش که میشه بگه، که میگه بره به یه نفر بگه ما اینجوری شد اینجوری گریه بکنه، مثلا این بلا سر ما در آوردن نمیدونم، بله اشاره نکنه بگه مادر شوهر هم چیزی گفت نمیدونم همون فلانی، اشاره نمیکنم مثلا این اینجوری، مثلا بالاخره یه جوری اگر میشه که حدود شرعی لحاظ بشه، اگر نمیشه که نه، ولی اگر حتی گفتن بگید این گفتن ایرادی نداره به شرط این غیبت نشه، اگه غیبت میشه و حتی اگه میدونید که ما داریم لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اگه کسی مظلوم واقع بشه بره بگه، حتی این از مستثنیات غیبته. خوبه که آدم تمرین میکنه رو خودش که دل دریایی پیدا بکنه، اصلا از زیر پاش رد شه خیلی از این تیکه های مادر شوهر و تیکه های مادر زن و تکایی های مختلف، تیکه رفیق و حرف شاگرد و حرف استاد و این چیزه، بند کردن با آدم و حرف نامربوط با آدم زدن و فلان اینا. اگه قدش خیلی بلند بشه هر چی بزنه زیر پاش رد شه که خب اون خیلی خوبه، ولی اگر قدش بالاخره یه حدی کوتاه میزنن بهش میخوره تو قلبش، این اگه مصداق من ظلم باشه این چیز نداره، غیبت نمیشه، غیبت از مستثنیات غیبته. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی که مزمور بعضی وقتا اصلا مورد ظلمی نیست، این مصیبتی برای نفر پیش اومده میگه من این مصیبت برام پیش اومده، میگه میریزه بیرون. درسته ممکنه طرف مقابلش هم یه داری چیز بکنه، ولی اگه اون مصیبت سنگینه خب بگه به طرف، بیره به یه نفر بگه که آقا من همچین مشکلی به وجود اومده، اصلا همین گفتنش بعضی رو یه خود تخلیه میکنه، اینا اشکال نداره، اینا صبرون جمیل هست. مهم اینه که آدم چی نکنه. از اون ورم نیا کنید کنارش داره والله المستعان، وقتی که بدون خدا تحت تدبیر خدا داره حرکت میکنه. و حتی باز بیارید ببینید این آیه 83 همین سوره رو بیارید،
این مشکل برای
حالا میگم قال بل سولت لكم انفسهم امرا. ببینید باز دوباره همینجوری یه جا دیگه یعقوب بهشون باز دوباره قال بل سولت لكم انفسهم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. باز دوباره این حالت استعانت، این که باشد این که خدا همه آنها رو به سوی من برگردونه، خدا همشون امید است که برگردونه به سمت من، هم بنیامین و هم یوسف و اینا رو. انه هو العلیم الحکیم، ببینید خدا علیم حکیمه. این باعث صبر میشه تو آدم، این که شما احساس بکنید کسی داره این بلا رو میاره که او خودش علیم حکیمه. شما ببینید روی صندلی دندون پزشکی می نشینید، آل من آمدن، خب تو دندونتون تو لحظه تو آمپول فرو میکنن، با این متاب به دندون شما همه جور بیرحمی میکنن این دندون پزشک ها، و دندون شما سوراخ میکنن، میشکافن لثه رو، همه این کارا رو میکنن. شما ممکنه این اشکم بریزی. یه موقع من زیر دست دندون پزشک گریه کردم به خاطر یادش رفت رو سر کنه، و من هم روم نیومد که بهش بگم سر نکردی. حالا رو احوالات خودم نگفتم بهش سر نکردی، و این سر نکرده بود، و من زیر دست این گریه میکردم فقط، یعنی همینجوری داشتم عشق میرفتم. و اینم آره اونم این ور میره به دندون شما، همه کار این کار رو میکنه، بعد شما آل من آمدن میریزی دستش، بعدش هم بلند میشید یه چنگه پول بهش میدید، تشکر هم میکنید، ازش یه وقت دیگه هم میگیرید. ببینید این مال چیه؟ این مال چیه؟ مال اینکه یه حکمتی تو این کار داری تشخیص میدید. همین که شما یه حکمت دیگه دارید تو این کار تشخیص میدهید، این باعث صبر میشه تو آدم. اگه کسی بدونه که این خدایی که داره این بلاها رو میاره، این حکمتی داره این کار رو میکنه، این خدا انه هو العلیم الحکیمه که داره این کار میکنه، این صبر میاره. اشکال نداره، گریه هم میکنیم، اشکالی هم نداره، ولی صبر هم میکنیم. این میشه فصبر جمیل. به این و اونم میگیم، حرف بیراه هم نامربوط هم به خدا نمیزنیم، از خدا هم طلب بلا نمی کنیم. اینم هست، اون کسی که خدا این بچه منو ببر ما یه خورده آب دیده بشیم، این خیلی احمقه، بعدی از این ما یه خورده زیر این مصیبت چی بشیم، مثلا مرد بشیم یه خورده، اینا حماقته. طلب خدا، خودش بلده، مربی باشگاهه، این مربی باشگاه بهترین مربی باشگاهه، بهترین تمرین او میده، خودش هرچی میده. اون موقع این صبر جمیل، صبری ول کنی بذاریم. ما حتی داریم اِنَّ لِلنَّكِبَاتِ غَایَاتٌ از امیر المؤمنینه، اِنَّ لِلنَّكِبَاتِ غَایَاتٌ، این نکبت هم عمر داره، اینو بدونید، این میاد و میره، یه عمر مشخصی داره، میاد میره. شما نمیگم مشورت نکنید، مشاوره نکنید، چی نکنید، ولی ان لنکبات غایاتون بذارید بیاد بره. اتهام اونجا دارید، من اتهام روایتش هم آوردم که براتون بخونم روایتش، داره که ان لنکبات غایاتون لابد ان تنتهی الیها، ناچار باید این نکبت تا آخرش بره. فإذا أحكم على أحدكم فليتأت لها ويصبر حتى يجوز، اگه این بر یکتونتون اومد سرتون خم بکنید، فليتأت لها ويصبر حتى يجوز، بذارید بره. فإن اعمال الحيلة فيها عند إقبالها زائد في مكروهها، از اون نکات دقیق عالم شناسی اینا میگه که اگر در اونجا اعمال حیله بکنید و شروع بکنید هی دست و پا زدن، وقتی که اون نکبت اومده. برای همینه من بارها از آقای امجد شنیدم، تو روایت هم دیدم، گفتم یه خورده بیشتر فکر نکنید، یعنی یه خورده فکر بکنید، یه خورده عمل بکنید، اینه که من با اینکه وظیفتون رو دارید انجام بدید دیگه خودتون رو به در و دیوار نکوبید. ان للغایات نکب، ان للنکبات غایاتون، یه حدی داره، میاد میره، خودتون رو اینقدر به در و دیوار نکوبید. اتهام زائدون فی مکروه ها میشه، خود این به در و دیوار کوبیدن مثل این میمونه که شما پاتون بره تو لجن، تو این باطلاقا هی بخواید بدتر تلاش کنید، هی بیشتر میرید تو، بذارید یه عمری داره تموم میشه دیگه. این نکبت ها عمر داره. منبعش مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 424. بله نه اینم نیست. بله درست میگید، صبر به نوع مثلا بیرمقی و بی احساسی و مثلا اینکه تو سری خور بودن و نه، یا مثلا تسلیم محض بودن و نه. ببینید مشورتش انجام میشه، خب فکر انجام میشه، عمل انجام میشه، درسته، ولی شما اگه تجربه کردید یه جا احساس میکنید که هر چقدر بیشتر دارید دست و پا میزنید انگار داره بدتر میشه، ذهنتون، حالاتتون، فکرتون، هر چقدر بیشتر دارید این کارو میکنید، نه تجربه، دارید انگار اوضاع خرابتر میشه، هر چقدر بیشتر به این مسئله پیله دارید میکنید، خب مثل درده چیز دیدید که آدم هی ور میره باش دندونش یه جایی چیز جوشو داره هی چیز میکنه ور میره، انگار داره حوزه این چیز بیشتر میشه، این جوش این یه مدتی میزنه، بس این نیست که حالا جوش زنیم نریم دکتر، درسته؟ نه جوش میزنیم آدم بره دکتر، نه هر جوش دیگه یه جوش میزن، نه اون جوش زده مثلا. برای همین میدونید که ما توصیه دوا خوردن هم خیلی نداریم، ما اونقدی که توصیه میکنن به دوا خوردن، خود دکترها میگن، دکتر داروساز من خودم پرسیدم ازشون، میگن این للامراض غایاتون، دوا بخوری میشه 7 روزه، دوا نخوری میشه 7 روز نسبی، اینجوریه، این للامراض غایاتون، اینی که مرضی میاد این خیلی وقتاش اینجوریه، لااقل یه غایتی داره، این که هر برای سرم خوردی بولم میشه میره دکتر. خود اون داروساز ایران به من گفت، یکی از قطبای داروسازی ایران به من گفت، گفت ما اینا رو تست میکنیم میفهمیم که یا تأثیر نداره کلن، یا کلن تأثیر نداره و تأثیرش تلقینیه، تأثیر تلقینی داره، یعنی آدم ها چون فکر میکنن این خیلی تأثیر داره، تأثیر داره در حدی که ما اون ما قرص علکیشو وقتی درست میکنیم میدیم به مردم برای تست، وقتی اینو بخورند 70-80% خوب میشن با همین، میگیم این همون قرص است، 70-80% با همین قرص خوب میشن از اثر تلوله. آره نیه، این تأثیر چیزه، تأثیر خلاصه تلقینه این هست. ولی شما احساس میکنید که داره، شما فکر میکنید اگه حقی باید مطالبه بکنید در اونجایی که باید حقی مطالبه کنید، حقی مطالبه میکنید، ولی خودتون اگه تجربه بکنید واقعش یه جاهایی ممکنه هم اشتباه کنید، ولی اگه تجربه کنید فکر میکنید یه جایی که انگار مثل جوش دارید باش ور میرید بی خودی، بذارید خوب میشه. با این مشکله این بنده خدا انگار ور نرو، هی انگوش نکن تو این سوراخ، هی انگوش کنی گوشات میکنی سوراخ بدتر تو مشکلات، یعنی احساس میکنه که خود آدم میشه احساس کنه، احساس میکنه ولش کنم یه جاهایی خود فرجه بدن انگار این یه خود راحت تر حل میشه تا اینکه من هی پیله کنم بهش. ولی حالا بحث مفصل صبر رو انشالله در یک مجال دیگری که منم دست با دست پر از آیات روایات بیام اونجا میگم، از جمله تو هم بحث بلایی که انشالله پنجشنبه ها میخوام میکنیم که فردا نیست، انشالله من عازم مشهدم دعاگو هستم انشالله، ای خدا قبول بکنه. بله. بله. اون میدونید اون مشکلیه که طرف مقابل به وجود میاره. ببینید یه موقع هست شما میرید به یه نفر درد و دلی میکنید، درد و دلی میکنید، اونم دردی بر دردهای شما میافزاید اصلا با اون نوع واکنش که با شما انجام میده. خب با نوع واکنش که با شما انجام میده این مشکلی که میگید، اونم میگه وای خاک بر اون سرم کنه، نمیدونم چی اینجوری، تو چجوری داری تحمل میکنی اصلا اینو، اصلا به میبینی که این عمیق میکنه کار رو. ولی من تو این اتاق نشستم یکی کارامو نیگه بچه ها مشکلش میمیه، ما هم همهش از این که خوب است کلن، همه چی بر وفق مراد هست، همه چی ردیفه، مشکلی نیست. میبینی طرف گریان میاد خندان میره، هیچ هم چیز نیست. میبینی بستگی داره به کی بگید. اگه به کسی بگویید که بدتر جزع داره میکنه و شما رو هی تشویق و تحریک به بی صبری میکنه با این کار خودش، خب بله اون تأثیر متعالی که او داره در شما میذاره. ولی اتفاقا به این کسایی بگید، میمونم پیش پیغمبر، چون به روایت فراوان هست، میمونم پیش پیغمبر از مشکلاتش اینا میگفت، طرف عبوسن غمتری را اینجوری میمونه پیش پیغمبر، پیغمبرم با شوخی میکرده باش، مثلا مشکلش حل میکرد، گاهی اوقات نمیتونست کاری بکنه، حتی شوخی میکرده، با شوخی میکرده، چی میگه؟ گفته که من دارم میرم در حالی که اصلا کل مشکل رو فراموش کردم. بستگی داره ببینید این توپ بخوره به چه جسمی. اگر این توپ رو بزنید به یه جسمی که خودش اینقدر صلبه، خب دقیقا برمیگرد میخوره تو صورت خودتون. ولی اگه بندازید توی اقیانوس آب میره پایین، نه به خودتون برمیگرده، همون اصلا میره. برای همین ما در روایت داریم که مثل مؤمن مثل سنبله است، مثل گندمه. باد میاد خیلی چیز نمی کنه، یه سرش خم میکنه، میذاره تا بره، باده که رفت سرش بره میکنه. مثل کافل مثل عرضه با الف، عرضه با الف یعنی این که چوب سفت و زخیم، اینقدر یستقیمه، اینقدر مستقیم وای میشه تو این باد تا میشکنه، اینقدر مستقیم تو این باد وای میسته تا میشکنه. بالاخره این حالت انعطاف، یه خود بره مثلا یه خود بیخیال شیم، یه خود بریم به چیز بگیم، این حالت انعطاف توی مشکل یه مثل المؤمن مثل سنبله. حالا روایتش دقیقا چیزی یادم نیست ولی همینه، یه چیزی توی مهم یه مثل سنبله. این بستگی داره که شما چجوری تر میکنه به طرف مقابل، چجوری شما برخورد میکنه. برای همین ما داریم برید بگید، بخیر اینا مخصصات لبی میگن اصطلاحاً، داره مخصصات عقلی داره اینا. بریم به کی بگیمش دیگه نگفتن، بله برید به یه نفری بگید، به نفری بگید یه دل دریایی داره، کسی وقتی میرید بهش میگید، هم من هم خیلی از دوستان متوجه که من هر وقت چیزی میشه خیلی چی باشه، یه با آقای امجد میگم، با آقای امجد میگم انگار یه توپو انداختن یه اقیانوس آب، یه مدلی اصلا با آدم برخورد میکنه، یه چیزی میگه، یه حرفایی میزنه، اصلا خود حضور در کنار اون روح بزرگ یه تأثیری در آدم میکنه، ببینی که اصلا مشکل فراموش میشه، مشکل سطحش میاد پایین، میگه آره مشکلی هم نیست. بعد یه طرف مثلا میگن بعد از مشکل بگید، بعد از مصیبت، نمیگم نهایت کاره، اینو گفتم غایت کار این نیست، ولی در مراحل متوسط چیز بعدی هم نیست. اینی که بعد از مشکل یا طرف شما میری مشکلت عرضه میکنی، اصلا بیان مشکلات، من یکی از کارهایی که تو بحث خانوادگی میکنم همینه، بعضی فکر میکنن توی این بحث خانوادگی این مشکل مشکل تنها خودشونه، همین که فکر میکنن این مشکل تنها مشکل خودشونه، این اذیتشون میکنه. وقتی که بحث میکنیم میبینیم مشکل اون اصلا مشکل خانه، یکی از مشکلات خانواده است این و مشکلات خانوادگیه، این تو هر خانواده هم هست. این راحت میشه، نه راحت میشه این که دلش خونک میشه، این که میگه خیلی هم دلم را هست، همه پس حالشون بده، همه دلم. خب این نه، همینی که متوجه میشه نه و بالاخره این مشکلیه پیش میاد، بر همه هم پیش میاد، همه هم باید یه جور دستپنجه با هم باش نرم بکنن. اینا یه خود از این که من منحصرم در این مشکل، این خودش آدم را اذیت میکنه. من منحصرم در یک مشکلی، یه چیزی بود، یه خانمی یه پسگردنی از شوهرش خورده بود، فکر کرده بود که تنها و تنها منم که کتک خوردم، من چون که اطلاع دارم که این اتفاق صدی نود میفته در چیزا، ولو یک بار در اول زندگی خب، ولو یک بار صدی نود یه همچین اتفاقی میفته، حتی بهش گفتم خود پذیرشه، نمیگم حالا کتک خورش ملسته رو دیگه، ولی پذیرشه که حالا یه بارم پیش اومد، بالاخره یه بارم اون مرد بیظرفیتی کرد، اون مرد یه بارم بیظرفیتی کرد، یه همچی کاری کرد، دنیا به آخر نیمد. این مشکلیش که بود، مشکلیش که هست، خیلی هم دارن.
بله.
این الان از بود مسئله تربیت رو به قضیه نگاه میکنه، میگه این پرده به شما میزنه، این آقایی که فرد دیگه بهش کنه مغز شما میشنده و این ارتباط بین کلام و سیستم عصبی بدن.
حالا هر چی میگن اشتباه میکنن، پس اگه اینو میگن تلقین، ببینید اگه واقعا تلقین بشه برای شما، به خصوص کسایی که میشینن در کنجی با خودشون هی ور میرن با این فکر، این میشه تلقین. بله
چند دسته مسئله مشکلی؟
بله
مسئله میگواره زندگی میگه من نگی.
بله
حالا این یه سری مالی داری مشکلی میشون دیدیم بعضی اصلا بله باسه بازه تو میگوردی خود رو چیز
میگه بله همش بدیم
اینه که میگن گفته نشه این دسته
بله
بله
و همین رو میگم. بله دقیقا
بعضی موقع هستم از سال ویزه میگم یه جاهایی از ویزه کجا گفته بشه، مثلا یه جایی که آقای کمی نشستم در مشکلات مثلا به خانواده اونها رو مطرح میکنن، حتی گفتن اون جزئیات چون نوع بیانش کنه و برای خانواده یه جور دیگه هست اونجا مفیده.
بله
فقط یه جایی که خوب نیست گفته بشه اون مسئله مثلا روزمره مشکلاتی که همه دارن.
بله همین درسته، همینه،
دقیقاً
همینو میگم. ببینید همینی که اثر منفی تلقینی بد میذاره، این که شما برید هی جار بزنید که من مشکل مالی دارم، هیچ اتفاقی هم نمیافته، فقط شما دارید نق میزنید، کاری که دارید میکنید نق میزنید و بدتر این دارید تو خودتون تعین، اثر تلقینی داره این تو آدم، هی تشدیدم میشه. ولی یه نفر میبینید که میگم یه مصیبته، یعنی هی داره طرفو دیوونه میکنه، خب داره طرفو دیوونه، اونجا گریه بکنه، اتفاقا گریه بکنه خوبه، من بارها دیدم آقای امجد مثلا طرف مامانش مرده کپ کرده، نه که دیدید کپ میکنن تو چیز مثلا این حالت قصه یه های چیز میشن قفل میکنه طرف، مثلا شروع میکنه برایش روزه خوندن، یعنی مثلا یه رگ خوابی ازش میدونه، شروع میکنه روزه خوندن، یه گریه بکنه، خب این گریه کنه یه بریزه بیرون، اقداش بریزه، یعنی خفه میکنه یه نفر رو. حالا ممکنه یه نفر دلش خیلی گنده تر باشه خفه نشه، حالا یه نفر دلش کوچیکتره شرطش فرق داره اون داره خفه میشه. به هر جهت این چیزا اثر تلقین منفی نداره، جا به جاش فرق میکنه. اینا که دیگه باز شنونده عاقل باشه چی من کجا بگم، و حتی گاهی اوقات بعض تعریف ها رو آدم نباید بکنه تو یه جمعایی، مثلا بعضی میپرسن، من بهشون هم گفتم، همیشه هم میگم از شوهراتون وقتی در جمع تعریف میکنید کار بدی میکنید، خیلی کار منفیه این کار، چون که این کاری که شما میکنید گرد و خاک میکنید تو دل بقیه. شاید این کاری که شما دارید در حق خانومتون میکنید و شوهر شما در حق شما خانوم دار میکنه، این کار رو اون نمیکنه در حق چی، شاید هزار تا کار دیگه میکنه، ولی ببینید چقدر این چیزا اتفاق افتاده. این حتی گفتن این چیز خوبه ولی بده. چقدر گرد و خاک، چقدر ها هستن مهمونی میرن سالم برمیگردن له و لورده، له و لورده برمیگردن. چرا؟ چی گفتن؟ گل گفتن، گل شنفتن ها، ولی از زیر زدن هم دیگر رو تخریب کردن. این بچهش درس خونه، اون آقاشون پول داره، میگه راستی من به آقامون گفتم ماشینو از این نکنه اونا، ولی کرد. اونم میگه راستی علیتون مدرسه چی شد راستی؟ مثلا این بچهش درس خونه، ظاهرش همش حال احواله، این دارن حال احوال پرسی میکنن، دو تا خواهر مثلا دارن حال احوال با هم دیگه میکنن. اون میگه آره این گفت ماشین رو عوض کن، من گفتم نه ولی بالاخره عوض کرد، من چقدر ازش ناراحتم و الان اینا. اونم میگه ای مبارک بشه اینا، رو چه علیتون مثلا امتحان چی شد مثلا. خب از زیر تخریب، از روش همش حال احواله. این چیز خوبیه ولی بده. خب اینا خیلی اصلا له و لوردن وقتی برمیگن از مهمونی ها، دیدیم همش جنگ و دعوا، تو چرا اینجوری نمی کنی و فران اینجوری نمی کنی و فران هست. چرا؟ بحث فکر کردن یه حدی بینید، این حرف تجربیه، همه چیز رو سعی نکنید از اون، مثل اینایی که میرن، ببخشید خیلی هم دیر شد، مثل اینایی که میرن، ما هم اینجا فکر کنم تمام میکنیم، اینایی که میرن کوه، کوه داریم تا کوه، یه کوهی داریم مثل توچال میمونه، از پایینش اصلا شما دو قدم بالاترتون بیشتر نمیتونید ببینید، یعنی هی یه تیکه بالاتر میرید، میرید بالاتر، بعد بالاترش معلوم میشه. ما تجربه کرد، بلکه از همین پایین بالاش معلومه. دهاوند اینجوریه، دهاوند وایسید مثلا توی چی قلهش میرونه، اون قله است، ولی توچال که کوچیکتر از اونم هست، تو همون شیرپلاش هم وایسید معلوم نیست که قلهش کدومه، میرید میرید یه چیز بالاتر، باز میرید میرید یه چیز بالاتره، اینجوریه. یه چیزایی هست تجربیه، ببینید باید بیاید تو ساعت پیش ها پیش همه چی مشکل رو خواهید حل بکنید، همه مواردش رو خواهید حل بکنید تو ذهنتون نیست. خب باید بیاید تجربه کنید، یه خورده دارید این ورش رو نگاه میکنید، مشورت میکنید، میپرسید، یاد دست و پا میزنید، زنجموره میکنید، میبینید چه اتفاقاتی داره میفته، چه اتفاقاتی نمیفته، داره حالتون بهتر میشه بدتر میشه، اینو بریم به کی بگیم به کی نگیم، به کی بگیم به کی نگیمش تجربه خودتون میفهمید. با یه کسایی میرید میگید، میبینید که مشکلتون در ده برابر میشه، اون دیگه نباید بهت بگید. اصلا پیش خدا به پیغمبرش گفته ولا تقوم علی قبره، سر قبر بعدی وای نشو، یا حالت بد میشه، سر قبرشون نباید وایساد، بخاطر اینکه حال آدم بد میکنه، سر قبر بعدی وایسی حال آدم بد میشه. خدا به پیغمبرش میگه سر قبر اینو وای نشو. حالا با یه کسایی نشستن درخواست کردن، صحبت کردن، درد دل کردن، گفتن نگفتن، همین تجربیه، باید در بیاد که کجا دارید دست و پا میزنید، از این دست و پا زدن نچه عکس دارید میگیرید، کجا دست و پا نمیزنید دارید نچه بهتر میگیرید، کجا دارید شفت خودتون رو میشستید، توقع بیشتر اندازه در خودتون دارید، توقع بیشتر اندازه در خودتون دارید. پدرتون مرد، شما اگه پسری، پدرت مرد به خاطر اینکه باید کارها رو شما ردیف کنید، یه خود گریت رو تحقیق کنید، ولی بعد میشه زار زار گریه کن، یه توقع بیش از اندازه خود نداشته باشه. خلاصه فصبرون جمیل و الله المستعان، این و الله المستعان، این تشخیص علم و حکمت خدا واقعا بلاها رو برای آدم چیز میکنه، راحت میکنه، پذیرش رو چیز میکنه، یه صبر جمیل میکنه، گریه میکنه، چی میکنه، اجازه میده مدتش بگذره، سرم خم میکنه، داره مصیبت‌ها بیاد و بره. ببخشید وقتتون رو زیاد گرفتیم. خدا خداوند ما رو ببخش و بیاموز، آقاوت امورمون رو به خط به خیلی بفرما، قلب نازنین امام زمان از اون راضی خوشون بدا، در امر فرجش تأکید بفرما. خدا همه ما رو در این دنیا برزخ و قیامت دستمون از قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان اهل بیت قرار بده. هر حضر و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما. خدا همه مرزای اسلام، مرزای شیعه، اگر شفا خیر و صلاحشون هست، عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. همه گذشتگان، رفتگان، ذوالحق، این پدر مادر و معلمانو همین از سایه سفره قرآن و اهل بیت حاضر و مرزوق بفرما. مقام شهدا عالی عالی تر بگردان، مقام ما رو برتر از شهدا قرار بده. به نبی آل الفاتحه. در جد اگه اون چیزی که شما گزارش دادید به کلیت